بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 275، سطر 15. و اما فی المواد التي ظهرت بتمامها و خلصت من رد الماده و فتمت فتامها فلا محاله یکون حین اذن ادراکها بذاتها. در این حدیث ششم که در باب رؤیت نقل شده، امام فرمودن لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق ایمان. مرحوم قاضی سعید در شرح ادراک نفس رو بیان میکنند تا برسن به این بحث که نفس میتواند ادراک کند خدا را یا نه. ادراک به بصر، ادراک به تعقل، ادراکی که میتواند به ذات خدا تعلق بگیرد، ادراکی که میتواند به حدود الهی یعنی اوصاف تعلق بگیرد، این همه را مطرح میکند. ادراک به اعراض و احوال ممکن نیست، زیرا که برای خداوندی که مجرد است اعراض و احوالی نیست. ادراک به حدود ممکنه، حدود اسماء و صفات هست، یا اگر پایین تر بیم تنزلات بعدی رو حساب کنیم حدود زیرتری به وجود میاد. آیا این حدود رو میتونیم درک بکنیم یا نه؟ خب خیلی از آیات رو که مسلم میتونیم درک بکنیم، حتی با باصره همون خودمون از آیات الهی هستیم، این همه قابل ادراک هست. حدودی که عبارت از اسماء باید ببینیم، کنه ذات رو باید ببینیم، هر دو را، چه حد رو چه ذات رو باید ملاحظه کنیم که با بصر میتونیم رؤیت کنیم یا با عقل میتونیم تعقل کنیم، هر دو باید مطرح بشه. برای مطرح کردن اینها مقدمتا لازمه که بگیم نفس چگونه ادراک میکنه تا از طریق ادراکش شاید بتونیم مشکل حل کنیم. ایشون به عنوان مقدمه وارد این بحث شدن و نحوه ادراک رو بیان کردن. قسمتی از این مقدم برای ما در جلسه قبل خونده بودیم، قسمتش هم الان ادامه میدیم. گفتیم که نفس به بدن تعلق داره، شاید بتونیم بر مبنای مرحوم قاضی سعید این چنین بگیم که نفس در بدن حلول کرده و این مبنا مبنای صدرا هم هست. بعد با حرکت جوهری خودش را از این ماده می برد و ظاهر می کند. گاهی به تمامه ها ظاهر می شود و گاهی ظهور تام پیدا نمی کند. مثلا نفس در مرتبه باصره از عین جدا میشه، ولی نه جدایی کامل بلکه جدایی ناقص. ظهور پیدا میکنه، نه ظهور کامل بلکه ظهور ناقص. میدونید که ماده باعث غیبته، باعث خفائه. اگر چیزی بتواند خودش رو از بند ماده رها کند ظهور پیدا میکند. نفس ما وقتی حلول میکنه در ماده ظهورش از بین میره و حالت خفا براش پیدا میشه. بعد که شروع میکنه به تکامل، یواش یواش خودش رو از این ماده جدا میکند و به همون اندازه جدا شدن ظهور پیدا میکنه. گاهی کاملا جدا میشه، در مرحله تعقل نفس کاملا از ماده جدا میشه و ظهور تام پیدا میکنه. اما در مرتبه ادراک های پایین تر مثل ابصار، سمع و امثال ذلک که یه ذره هنوز بند ماده است، ظهور تام نیست، ظهور ناقصه. پس در ماده است ولی ظاهر. حالا اگر بخوام تشبیه معقول و محسوس کنیم، مثل این که مثلا چیزی رو شما در یک تاریکی قرار دادید، بخشی از اون آمده ظاهر شده، از تاریکی آمده بیرون، تو نور قرار گرفته، خودشو نشون میده. که انه بخشی از نفس، البته که انه از میکنم چون میدونی که نفس بسیط بخش نداره، که انه بخشی از نفس در مرتبه باصره توی چشم بخش دیگه بیرونه، اون بخش بیرونش داره تلاش میکنه و میبینه، اون بخش تو هنوز مخفیه و هنوز توانایی ادراک نداره. چیزی میتواند ادراک کند که ظهور داشته باشه و میتواند ظاهرها رو هم ادراک کند. پس نفس در صورتی که ظهور تام پیدا نکنه نمیتونه به طور کامل درک بکنه، چون خودش تو ماده است، باید ادراکش به توسط ماده باشه، باید یک چیزی، عکسی، نوری وارد چشم بشه تا اینکه نفس به توسط این وارد ادراک بکنه و ابصار کنه. مادامی که ماده نفس که همون چشمه نتونه فعالیتی بکنه، نفس در مرتبه باصره نمیتونه فعالیت کنه. فعالیت نفس در مرتبه باصره بستگی داره به فعالیت اون ماده. چرا؟ چون نفس کاملا از اون ماده نبریده و کاملا ظاهر نشده. اگر کاملا ظهور پیدا میکرد احتیاج به این ماده نداشت. این ناچاره که نفس ناچاره که در چنین حالتی صیدهای خودش را از طریق این دامهایی که عبارت از ماده هستند به دست بیاره. مستقیم نمیتونه صید کنه، باید ماده رو به کار بگیره تا بتونه صید کنه. اینا بحثی در جلسه گذشته گفته بود، متعلن ظاهرا با تشریح بهتر و بیشتر. اما در یه جا نفس کاملا از ماده میبره و ظهور تام پیدا میکنه. در اون حالت ادراکش به ذات هاست، دیگه احتیاج به ماده نداره. مثلا در مرتبه تعقل، در اونجا نفس فرض کنید قبلا تو قلب بوده، اگر تعقل رو به توسط قلب بدونیم، یا قبلا تو مغز بوده، اگر تعقل رو به توسط مغز بدونیم، بعد از اونجا بریده و ظهور تام پیدا کرده، دیگه حالا لازم نیست چیزی وارد قلبش شود تا او ادراک کند، یا چیزی وارد مغز شود تا او ادراک کند، بلکه مستقیم میتونه ادراک کنه. البته ادراک تعقلیش منحصر در این ادراک مستقیم نیست، همونطور که میتونه مستقیم یعنی بدون به کار گرفتن این ابزار تعقل کنه، همچنین میتواند دریافت‌های این ابزار رو ملاحظه کنه و اون دریافت‌ها رو تعقل کنه. یعنی دو جور ما می‌تونیم تعقل کنیم، یکی مستقیم تعقل کنیم بدون اینکه چیزی رو احساس کنیم، یکی اینکه اول احساس کنیم بعد اون محسوسمون رو متخیل کنیم، بعد اون وقت یه تعقلی برامون حاصل بشه، چون نوعا این دومیه، به خصوص در مراحل اولیه تعقل که ما باید از حواس شروع کنیم به تعقل ختم کنیم، ولی در مراحل بالای تعقل که عقلمون به درجات عالی میرسه، اونجا دیگه احتیاج نداریم حواس رو مقدمه قرار بدیم، ممکنه مستقیما با عقل فعال مرتبط بشیم و اون مقولاتی رو که در او هست به تعقلمون ادراک کنیم. پس در وقتی که نفس ظاهر میشه به ظهور تام، که الان بحث ما در همونه، یکی از دو حال رو داره، این به ذاتها درک میکنه. اما به ذاتها درک کردنش این چنینه، گاهی به تعبیر ایشون روی بالکن قصر قرار میگیره و ادراک میکنه، گاهی هم احتیاج به بالکن نداره مستقیم ادراک میکنه. بالکن یعنی چی؟ بالکن قصرش کل وجود مادی انسان رو تشبیه کرده به یک قصری که نفس حاکم اون قصر و صاحب اون قصره. قوای ادراکی رو بالکن گرفته. شما اگر توی قصری باشید و بخواید بیرون رو مشاهده کنید، اگه در رو بسته باشه ممکن نیست، باید در رو باز کنید، بعدم اگر بیان تو بالکن این اتاق قرار بگیرید راحت تر میتونید مشاهده کنید. ایشون میگه نفس اشراف پیدا میکنه بر بالکن قصر خودش و از اون طریق میتونه امور خارجی رو درک بکنه. یعنی چی؟ یعنی اول تو این بالکن که عبارت از قوای ادراکی هستند اموری وارد میشه، این نفس امور رو از همین بالکن میگیره، اشراف پیدا میکنه بر بالاخانه قصرش و از اون طریق ادراک میکنه، ولی بازم به ذاته ها ادراک میکنه، یعنی خودش ادراک میکنه اگرچه واسطه هست، ولی اون واسطه مقدمات هست. وقتی میخواد ادراک کنه از اون مقدمات استفاده میکنه، ولی اون مقدمات رو در اون ادراک نهایی دخالت نمیده، برخلاف ابصار، چون مقدمه در حین ادراک حاصله. یعنی اگه از اون مقدمه دست برداره ادراکش مختل میشه. اگه این جسمی که حضور داره در مقابل چشم من و داره عکسش تو چشم من میفته، از جلوی چشم من بره کنار، دیگه نفس نمیتونه ابصار کنه. پس در همون لحظه ادراک داره از ماده و ابزار استفاده میکنه، برخلاف اونجا که تعقل میکنه که ممکنه در مقدمه از این ابزار استفاده کنه، ولی وقتی میخواد وارد مرحله ادراک بشه دیگه به ابزار کار نداره، به ذاته ها ادراک میکنه. گاهی از اوقات از اول به ابزار کاری نداره. این مبنای خود مرحوم قاضی سعیده که قبلا هم خوندیم که ایشون میگه در باطن نفس صور عقلی فراوانی نهاده شده، کافیست که نفس به اون صور توجه کنه و ادراک کنه، ولو این که در بیرون چیزی نبینه، ولی چون نمونه بیرونی ها در درون خودش هست، وقتی به ذات خودش مراجعه میکنه، اون چرا که در ذات دارد که حاکی از بیرون است تعقل میکنه. این دیگه حتی احتیاج به مقدمه گرفتن اون ابزار نداره، بلکه مستقیم در ذاتش اشیا رو ملاحظه میکنه. پس توجه میکنید که ادراک تعقلی که برای نفسی که ظهور تام پیدا کرده حاصل میشود، این ادراک تعقلی از دو مسیر وارد نفس میشه، یکی به لحاظ ذات نفس، یکی هم به لحاظ اشرافش بر اون قسمت های مرتفع قصر. در این دو صورت نفس میتونه تعقل کنه. علت غیبت هم با مبنای مشاء میتونه توضیح داده بشه، هم با مبنای قاضی سعید. البته من این مطلب رو اشاره بکنم، قاضی سعید در این مسئله که میگه منفرد نیست، صدرا هم اینو قبول داره، حتی مشاء هم قبول داره. همه معتقدند که نفس در وقت ادراک دارایی خودش ادراک میکنه. حتی ابن سینا در الهیات شفا مطلبی رو میگه که آدم به خاطر اینکه گوینده ابن سینا سخت باور میکنه. اگه صدرا میگفت باورش راحت بود. میگه ما عدم رو درک نمیکنیم. بله ما عدم رو درک میکنیم، مجردات عدم رو درک نمی کنند. ما اگر عدم رو درک می کنیم به خاطر اینکه بعضی چیزها رو نداریم. همین عدم که برای ما هست میشه مدرک. عدم یعنی صرف از اون هر کمال. اما مجرد که همه کمالاتش بالفعله و همش دارایی عدم درش راه پیدا نمی کنه، علل خصوص خدا، این عدم رو درک نمی کنه. خیلی سخت باور این که خدا عدم رو درک نمی کنه. بله. چرا؟ چون اصلا عدمی نیست. اونجا که عدم نیست ادراک نمیشه. بله وقتی پایین تر از ذات اله میاییم محدودیت ها شروع میشه، عدم به بعض کمالات هست، اونجا دیگه کم عدم مشهوده برای خود هم یا در مقایسه ها عدم صرف رو در مقایسه ملائک هم در تا حدی این چنین هم. اینو صدرا میگه، عرفا میگن، اما از ابن سینا تعجبه. ابن سینا مبناش این چیزا نیست، ولی در این حالشون اینم میگه. عرض میکنم باور کردن شد ابن سینا خود سخته با مبانی که داره، ولی از بقیه راحته. از همه دارن میگن آنچه را ما داریم ادراک میکنیم و هرچه را نداریم ادراک نمیکنیم. منتها بعضی چیزا رو که داریم باید همونطور که ایشون میگه اشراف پیدا کنیم بر قسمت‌های مرتفع قصر وجودیمون تا بتونیم ادراک کنیم. بعضی رو نمستقیم انقدر حاضرند که ما راحت ادراکشون میکنیم، احتیاج نداره که بر جایی بالا بریم و از وسیله استفاده کنیم. من یادم این سال شما چی بود؟ بله فرمودین چرا بعد یادش میره، چرا این معقولی رو که ادراک کرده یادش میره با اینکه خودش داره. کسانی که معتقدن به اینکه انسان همه معلومات خودش رو در ذات خودش داره، معتقدن که تا توجه به اون دارایی هاش نکنه اون دارایی ها پیشش حاضر هستند ولی مدرک نیستند. حالا اگر توجهش رو برداره غفلت حاصل میشه، اگر توجه بالمره قطع بشه نسیان حاصل میشه. گاهی دیدیم که مشغول یه کار دیگه میشیم، توجهمون از یه چیزی که بهش متوجه بودیم برداشته میشه، نسبت به اون چیز غافل میشیم، نسبت به اینی که الان مشغول شدیم عالم میشیم. نفس ظهور تام داره یعنی کاملا بیرون است از ماده، اون ظهور تام داره. ولی در این حال نه ظهور تام مثل ظهور خدا، نه ظهور تام مثل ظهور عقول. ظهور تام نسبت به خودش، ظهور تامی که برای نفس است نسبت به خودش. نفس در هر صورت متعلق به ماده است، مثل عقول نیست، مثل خدا نیست، یه تعلق تدبیری به ماده داره. اگر ظهور تام دارین، ظهور تام به خودش رو داره، نه ظهور تام عالم وجود. ظهور تام عالم وجود مال خداست، بعدش هم مال عقوله.
ظهور تامش مثل ظهور بدن مفارقت از بدن،
ظهور تامش بنابر نظر صدرا بعد از مفارقتش از بدن درست میشه، اون وقت تبدیل به عقل میشه و ظهور تام پیدا میکنه. بنابر نظر مشا، بنابر نظر صدرا که هیچ وقت از بدن جدا نمیشه، اون ظهور تام میکذاری پیدا نمیکنه. مگر اینکه با عادتی که کرده بتونه خودش رو از بدن کامل جدا کنه و در مرحله فنا به تجرد برسه، اون وقت میتونه با اینکه بدن همراهشه این مزاحم رو کنار بذاره و کاملا مجرد بشه و همه چی رو به حضور مشاهده کنه. فراموشی هم دیگه در اون وقت نداره. نفس رو، بله شما دارید علم نفس رو به دارایی هاش حصولی میدید که حصولی است، که گاهی این صورت حاصله حاضر است گاهی هم غایب است. اما اگر حضوری بگیرید، اگر حضوری بگیرید عرض میکنم، مگر اینکه اون توجه برداشته بشه که غافل بشه و الا، یعنی اون وقت حضور از بین میره و الا فراموشی عارض نمیشه یا قفلت نمیاد. بله مشا هم همین اعتقاد دارن. من داشتم نظر کسانی میگفتم که نفس رو دارای مقولات میدیدن که نفس احتیاج به بیرون نداره، اما بنابر نظر مشا اونها معتقدن که اتصال با عقل فعال گاهی ضعیف میشه، غفلت عارض میشه، گاهی هم در این مسئله قطع میشه. مثلا ما در تعقل فلان امر با عقل فعال متصل میشیم، گاهی اون اتصال قطع میشه. وقتی اتصال قطع شد نسیان عارض میشه، که اونها نمیگن توجهمون به درون خودمون کم میشه، زیاد میشه، از بین میره، اینا نمیگن. میگن توجهمون و اتصالمون با عقل فعال کم میشه، زیاد میشه یا از بین میره. نسیان رو اینطوری توجیه میکنن. بالاخره نسیان تو قابل توجیه هست، واقعی که میشه، شکی توش نیست، نسیان واقع میشه. بله ظهور تامی که من عرض کردم ظهور تام برای نفسی است که مدبر بدنه، نه برای عقل. بله نفس به در به مرتبه میرسه که میتونه عقل بشه، حالا یا در همین دنیا اگر به مرتبه فنا رسید یا بعد از مفارقت از بدن در اون دنیا. بنابر نظر مشاب بلوزوه، بنابر نظر آقایون هم دیگه بالاخره گاهی اتفاق برش میفته، اون وقتی که دیگه نسیان عارض نمیشه. خب الان توجه کردید که در مرتبه دوم ادراک مرحوم قاضی سعید نفس رو چنان قرار داد که یا به ذاتها درک کند یا از طریق همین قصر خودش درک بکند، اما با اشراف، نه اینکه از اونها سید کند بلکه اشراف پیدا کند بر دارایی هایی که در اون مراتب وجود دارند، در مرتبه احساس وجود دارند. خب این بیان چی فهمون به ما؟ اینو دقت کنید، این بیان به ما چی فهمون؟ فهمون که در ادراک همه کار نفسه، منتها یک جا تعقل می کند به ذاتش مراجعه می کنه، یا از دارایی های پایین مراتب پایینش استفاده می کنه، اونها رو در مرتبه عالی تعقل قرار می ده و ادراک می کنه. اما گاهی هم همونطور که گفتیم بر قصرش اشراف پیدا می کنه، در چنین حالت دیگه تعقل نیست، اینا احساسه. مگر اینکه همین محسوسات رو به مرتبه عالی منتقل کنه و تعقل کنه، ولی تا منتقل نشده احساسه. از این بیان معلوم شد که همه ادراک ها مال نفسه، هم تعقلش، هم تخیلش، هم احساسش. پس نظر مشاکل میگویند احساس مال قواست و نفس از ماوراء این قوا ادراک میکنه، این کافی نیست. اینطور نیست که قوا ادراک کنند و بعد به نفس بدهند، بلکه در همون مرتبه‌ای که قوا دارن ادراک میکنن قوایی نیستن، خود نفس داره ادراک میکنه. از این کلام قاضی سعید فهمیده شد که همه کار تو ادراک نفسه. اون وقت این چند جور میشه؟ همه کار تو ادراک نفس است چند جور تصور میشه؟ این توضیحی که من عرض کردم برای اینه که بدونیم چطور قاضی سعید از اون مسئله وارد این مسئله شده. بعد از این که میگه نفس به ذات خودش تعقل میکند یا از طریق این بالاخانه های قصرش و اشراف بر این بالاخانه ها ادراک میکند، بعد از این میگه نفس تجزیه نمیشه. خودم میمونه این چه ربطی داره؟ این دوتا مطلب چه ربطی دارن؟ با این بیانی که من کردم ربطش روشن شد. ایشون همه معرفی کرد نفس رو، گفت نفس تمام ادراکات رو به عهده داره. الان تو همین بیانی که من گفتم معلوم شد که نفس همه ادراکات رو به عهده داره. بعد اون وقت به عهده گرفتن ادراکات چند جور میشه؟ یکی از راه تجزیه، نفس تجزیه میشه، جزئیش میره سراغ تعقل، جزئیش میره سراغ ابصار، جزئیش سراغ سمع و هکذا، که نفس رو تجزیه میکنیم، هر جزئیش رو مأمور یک کار قرار میدیم. اینو ایشون باطل میکنه، میگه نفس تجزیه نمیشه چون بسیط، تعدد هم نداره، متکثر هم نیست. پس باید گفت که خود نفس جامع همه ادراکاته، منتها به همون صورت که گفتیم، گاهی بدون این که احتیاج داشته باشه بره رو بالاخانه قصرش، گاهی هم احتیاج داره بره اون رو، ولی علاقه خودش همه کار است. حالا گاهی از پله بالا میره، گاهی محتاج رو بالا رفتن از پله نداره، ولی همه کار خودش. خب حالا توجه کنید، نفس میشه جامع، یعنی هم عاقل هست، هم مبصر هست، هم سمیع هست، هم زائق هست، هم شام هست، هم محرک، همه چی هست، جامع همه این هست. بعدشون میفهمد که از این توجه به جامعیت نفس میتونی خدا رو بشناسی. به همین جهت گفتن من عرف نفسه هم فقط عرف ربه. از همین جامعیت میتونی منتقل بشی که نفس تو با این که در مراحل پایین وجوده این حد در این حد جامعه، چه فکر میکنی در مورد خدایی که بالاترین مرتبه وجوده، اون دیگه در جامعیت بی نهایت. پس میتونی از این جامعیتی که نفس دارد جامعیت اله رو بشناسی و این نشون میده که من عرف نفسه فقط عرف ربه کلام کاملیست. توجه کنی چی شد؟ تمام مبحثیشون رو من توضیح دادم. اولیشون بیان کرد که نفس گاهی در مواد است و ظهورش ظهور تام نیست. در اون حالت ادراکاتش با توسط اون مواد انجام میشه، چون در جلسه قبل خوندیم. حالا داره بیان میکنه که نفس از مواد بیرون رفته، ظهور تام پیدا کرده. اینه که ظهور تام پیدا کرده، میگه که همه ادراکاتش مال خودشه. وقتی میگه همه ادراکات مال خودشه، مونتا بعضیا رو به ذاته ها، یعنی بدون اینکه از پلکان بارا بره، بعضیا رو به وسیله پلکان، بعد از این به نظر میرسه که خب پس نفس همه کار است. در مرحله ادراک همه کارها رو نفس به عهده دارد. وقت این بحث پیش میاد که چگونه به عهده دارد، آیا تجزیه میشود، جزش سراغ اون کار میپسه، جزش سراغ این کار میپسه، یا نه بدون تجزیه این چنین نفس به تمام وجودش میآید، ابصار میکند، به تمام وجودش تعقل میکند، کله ابصار از کله، تعقل از کله سم است. این دومی رو تایید میکنه. دومی که تایید میکنه دو مطلب ثابت میشه. یکی این که ثابت میشه که نفس جامعه، یکی این که نفس در هر مرتبه‌ای همان است. در مرتبه ابصار بصیره، در مرتبه سمع سمیعه، در مرتبه تعقل عاقله و هاکذا. هم جامعیت دارد هم کلش سمیع است. دقت کنید این طبیعی که میکنم، کلش سمیع است. یعنی اینطور نیست که به جزئی به سمت سمع برود و جزء دیگر رو سمت ابصار بپرسد. کلش سمیع است من تا توی این مرتبه، کلش بصیر است تو اون مرتبه، کلش عاقل است در اون مرتبه. هم جامعیت هم این که کلش این صفت رو داره. خب حالا در مورد جامعیت گفتیم که آیتی است از آیات اله و نشون میده جامعیت اله رو. در مورد این که کلش سمیع است، کلش بصیر است چی؟ فارابی یه مطلبی نقل میکنه در مورد صرف و شی، که صرف و شی لا یتصنع ولا یتکرر. اونجا توضیح میده کل خداوند وجود است، کلش حی است، کلش علم است، کلش قدرت است. نفکر کنی بخشی از او قدرت است و عهده‌دار قدرت. تو بدن ما یه بخشی عهده‌دار قدرته و اون نیروی محرکه است، یه بخشی عهده‌دار ابصاره و اون مثلا چشمه. اونجا اینطور نیست، کلش سمع است، کلش بصر است، کلش حیات است، کلش علم و قدرت است. حالا توجه کردی قاضی سعید نفس هم همینطوری کرد. پس از این جهت هم نفس آیت می شود، هم از جهت جامعیت آیت می شود و هم از جهت این که کلش این چنین است، نه این که تجزیه شود. از این جهت هم آیته. پس من عرف ربه او فقط عرف، من عرف نفسه او فقط عرف ربه، فعلا از دو جهت روشن شد، یکی از جهت جامعیت، یکی از جهت این که تجزیه بردار نیست. تجزیه بردار نیست. نه ما مرتبه داریم، اون دیگه مرتبه نداره، اون همه چه این ذاتشه، اون دیگه مرتبه نداره. نه خودش ذاتن هم سمیعه، اینطور نیست که در این مرتبه سمیع باشه، ذاتن هم سمیعه، ذاتن هم عالمه، توی این مراتب هم هم ببینید هفت صفت رو بر خدا ثابت میکنه که در مرتبه ذاته. یکی سمیعه، یکی سمیعه، یکی بصیره. حالا مراد از سمیع و بصیر چیز اختلاف داره، ولی بالاخره سمیع رو بر خدا اطلاق میکنن، بصیر هم اطلاق میکنه. اون در مرتبه ذاتش سمیع و بصیره، در مرتبه فعل هم سمیع و بصیره. اینا حالا گفته شده، مثلا گفته میشود خداوند در مرتبه، نه که همه موجودات ظهور او هستن، پس خداوند در این مراتب متعدد ظهور پیدا کرده. در این ظهورش سمی است. خب این درست، در اصل هم سمی است. خود
سمی است سمی
بله دیگه، بله اینجا سمی است با ابزار، اونجا سمی است بدون ابزار. اون کار نداریم به ابزار و غیر ابزار. خب پس روشن شد که کلهو سم اون کلهو بسران کلهو حیاتون کلهو. اینو فارابی گفته و حرف خود پذیرفته ایه و صدران که جلد 66 رو نقد کرده. حدیث هم داریم بله. بعد من میخوام از این یه مطلبی استفاده کنم که شاید با همین بیانی که الان کردم این مطلب توجیه بشه. داریم در روایت که وقتی بنده رو به خدا میسته و نماز میخونه و قافله گاهی حواسش از گاهی نیست، حالا اونه که خیلی حواسشون جمع میکنن گاهی حواسشون از گاهی نیست، اونه که حواسشون جمع نمیکنن که از اول تا آخر نمیکنن چه میکنن. خداوند خطاب میکنه که مثلا بنده من وقتی تو منو میخونی چنان به تو توجه میکنم که گویا بنده ای جز تو نداره. این توجه من به تو کامله. ببینید من عرض میکنم کلش توجه هست. این دیگه کلش علمه، یعنی همین دیگه کلش توجه. حالا ما به جای علمیم توجه. بعد میفهمد که تو را چه میشود که وقتی که توجه به من میکنی این همه پرتی. حالا این اعتراضی است خدا بر ما میکنه. روشن مطلب که من میخوام عرض کنم این توجه تامی که خداوند به ما دارد به خاطر این که کلهو علمونه. چون کلهو علمون چنین است. چون کلهو علم است چنین است. در این روایت بعضی ها که عرض کردم که تو را چه میشود که وقتی توجه به من میکنی این همه پرتی، آدم به ذهنش میرسه که خب خدایا خودت درست کردی، خودت من خلق کردی اینطوری. خب اینو خود خدا میدونه، خودش میدونه که اینطوری خلق کرد. این سپارش اسم ما، همین اعتراضی که خدا بر ما میکنه سپارش ما که تا حد امکان اون توانایی که به تو دادم به کار بگیر و به سمت من متوجه بشو. یعنی حالت دستوره، نه اینکه خدا اعتراض کنه چرا اینطوری هستی. خب خودش اینطوری آفریده، ولی به این قدرت به من داده که من بتونم از این پرتی بیرون بیام و توجهمو تام‌تر کنم. وقتی اینطوری به من میگه داره دستور میده که توجهتو تام کن، نه اینکه سوال میکنه که چرا اینطوری. به من جواب بدم خودت آفریدی. میگه خودم آفریدم ولی به تو قدرت اون رو هم دادم که به طور کامل توجه کنی، تو اون قدرت رو بکار بشید. کاملا اینا کاملات مترزه بود. برگردیم به بحث خودم. من چنان به چه توجه میکنم گویه بنده دیگه نداره. بله گویه توجه بنده دیگه نداره. یعنی توجه هم تامه و توجه من به تو تام است. یعنی
من هر چی که لازم بوده دادم، هر چی که میتونستم بدم مقدور میده و تو قادرش بوده دادم.
نه به تو توجه تام میکنم. یعنی من علم، توجه یعنی علم، توجه یعنی علم. خدا میگه من به تمام وجود متوجه تو هم. متوجه تو هم یعنی
هر توجه بهت داشتم، هر چی که میشده
این که درست توجه تام داشتم. یعنی اثر توجه رو در مورد تامین کردم. توجه دارم یعنی هرچی مخواستی بهت دادم، نقایصت رو جبران کردم، هرچی تقاضا باطنی داشتی بهت دادم، تقاضای ظاهری داشتی صلاحیت بوده کم نذاشتم برات. این همه درست، ولی از نظر علمی چه نحوه تو رو نگاه میکنم؟ نه با بخشی از وجودم تو رو نگاه میکنم، با بخشی دیگری رو.
بخش نداری، بخش نداری،
خداوند ببین خداوند چون لایش خلوشن نشن وقتی متوجه من بشه به تمام متوجه میشه، در همون لحظه متوجه شما میشه به تمام متوجه میشه. یعنی اینطور نیست که حالا بگید توجهش به من باعث غفلتش از دیگران میشه. کل هم همین میشه دیگه. خدا نه سمع کل هستم، یعنی حالا علم بگیم، کلهو علمون، یعنی اینطور نیست که بخشی از او علم باشد بخشی قدرت باشد که اون بخش قدرت خالی از علم باشد. اون وقت تمام وجود می شود علم. وقتی تمام وجود علم شد، خداوند وقتی می خواد عالمه به چیزی بشه، البته نه می خواد، اینا که علامت حدوثه، اینا تسامحه. وقتی خدا عالمه به چیزی است، یعنی با همون بخش علمیش با همون داره توجه میکنه. درسته الان ما داریم متعلق علم رو تعیین میکنیم، میگیم متعلق علم او تویی، نه اینکه بیان کنیم که عالم کیه، ولی در ذهن معلوم میشه که عالم کیه. عالم همه خداست. همه که میگیم نه یعنی بخش ها، همین که علم کلهو، یعنی تمام علم خدا متوجه من میشه. چون چند تا علم که نداره، یه علم جز که نداره، بنابراین تمام علم خدا متوجه من میشه، متعلق علم او من میشوم، علم او هم به من متوجه میشه. ولی چون لایشغله شأن و نشأن این هست، توجه او به من مانع توجهش به دیگران نمیشه. در همون لحظه به همه چنان توجه دارد که گویا این غیر از این بنده ای ندارد. این توجه تام.
مثلا غیر تام فرض نداره.
بله. فرض نداره. بله. این از کلم اونی که میگه علمون کلهو، این نمیخواد بگه توجه او به تو چنان است که گویا بنده ای جز تو ندارد. اینو من ملحق کردم، بلا معنی این اون نیست، این دوتا با هم تفاوت دارن، هم توی زن خود شما هست. ولی میخوام بگم لازمه این توجه تام به ما، نه به ما، به هر خلقی، به معنی این است که خداوند کلش علم است، نه اینکه بخش بخش بشه، مثلا بخشی از علمش رو متوجه من کنه، بخشی از علم متوجه دیگری کنه، بلکه تمام متوجه این، تمام متوجه اون. منطور چون لایش کل هوشن و نشنین هست، توجه به کسی مانع توجه او به دیگری نمیشه. از کردم این مطلب یه مطلب شما ملحقش کردم، خودم هم متوجه فرقش هستم با اون مسئله که از پارو اینا کردم، فرق داره، اما میشه یه جوری به هم ارتباطشون داد، یا لااقل به تعبیری که خودم میکنم ملحق شد. مطالبی که تقریبا اساس بحث قاضی سعید بود از کردم، حالا چیزایی ممکنه در ذهن باشه که وقت خوندن عبارت من توضیح میدم. میشه صفحه 275 صفحه 15 هم. این یکی دو خط رو من خونده بودم، اما دو مرتبه تکرار میکنم. اصل مطلب رو دو مرتبه تکرار کردم، چون در جلسه گذشته تقریبا کاملش نتونستم بکنم، حالا تکمیلش کردم. و اما فی المواد التی زهرت، ضمیر زهرت به مواد بر نمیگرده، ضمیر زهرت به نفس بر میگرده. اما در موادی که در اون مواد نفس ظاهر شده به تمامها، رابطه به مبتدا رو تو عبارت نیورده، مواد موصوف به علتی است، رابطه به این مواد رو نیبرده، توی جمله قبل هم نیبرده بود، گفت لاکن چند خط قبل گفت لاکن فی المواد علتی لم تز هر این نفس و به کمالات ها ظهورن تا آمد. اونجا فیها رو نیبرد، اینجا هم نیبرد. و اما در موادی که زهرت نفس به تمام ها، موادی که نفس قبلا بود و بعد بر هر سر حرکت جوهری از اون مواد بیرون آمد و ظهور تام پیدا کرد، اما ظهور تام نفسانی، نه ظهور تام عقلانی، و خلاصت مدت ماده از بندگی ماده خلاص شد و فتومت فتامه ها و بریده شد جدا شد از ماده که کاملا ظهور پیدا شد. فلامه حالا یکون و این ازن ادراک نفس به ذاته دیگه احتیاج نداره از طریق اون مواد ادراک میکنه، چون دیگه در مواد نیست. در اون فرض قبل در مواد بود و از طریق مواد ادراک میشد، یعنی احساس میشد. اما در این فرضی که الان کردیم از مواد بیرون آمده و ظهور تام پیدا کرده، دیگه احتیاج به اون مواد نداره، بلکه ادراکش به ذات هاست. سبان فیزالک، این سبان فیزالک میخواد بیان کنه تعقلش از طریق ذاتش هست، احساس و تخیلش هم از طریق ذاتشه. پس نفس همه کاره است، فی وحدتها کل القواست. سبان فیزالک یعنی در این که ادراک میکند، به ذاتها ادراک میکند، دو جور ادراک میکند، هر دوش به ذاتها است، منتها یکی به رجوع الى ذاتها است، یکی با بالا رفتن از پلکان و قرار گرفتن در بالکن قصره. ولی هر دو به ذاتها است، مدرک خودشه، منتها یا باید برای این که ادراک کند به ذات خودش رجوع کند یا از پلکان بالا رفت. یعنی بخواد احساس کنه، اونجا که بخواد احساس و تخیل کنه از فلک کمانه، بازم خودش میبینه. بله بازم به ذاته ها بله دیگه مشرف میشه بر بالکن قصرش. نه ببینید، من همین تشبیه رو میخوام توضیح بدم. یه وقت میره رو پلکان قصر و میره رو بالکن تا فضای بیرون رو ببینه، یه وقت میره رو قصر تا بدن قصر رو ببینه، آنچه تو قصر هست ببینه، این دومی مرادشونه. نمیره رو پلکان قصر تا بیرون رو ببینه، شاید پنجره رو باز کنه بیرون رو ببینه، ولی میاد رو پلکان قصر، اون بالای بام قصر نیسته تا مشرف بر خود قصر باشه، آنچه تو قصر هست ببینه. رای
حد لازمش
اینه که نفس رو دارای مراتب میدونه، نفس رو دارای ذخایر میدونه، اینو قبلا داشتیم که ایشون میگه معقولات اگر بخواد ببینه باید مستقیم خودش ببینه، اما حواس اگر بخواد ببینه باید یه کاری انجام بده، یعنی محسوسات اگه بخواد ببینه باید یه کاری انجام بده، باید یه کاری انجام بده و انجام اون کار بتونه محسوسات مربوط به خودش ببینه، یعنی اونی که در خودش دیگه باید مربوط به خودش، یعنی اونی که در خودش از خودش بیرون نمیاد. منتها دو جور، یه وقت با رجوع به خودش، یه وقت با رفتن از بالا از پلکان، ولی در همه حال به ذاتها درش میکند نه به ماده. نه نه از قوا درش نمی کنه، یه حرف مشا که از قوا درش می کنه. مشا میگه میرزه تو قوا، مشا میگه میرزه تو قوا، قوا ادراک میکنه در اختیار نفس قرار میگه. ایشون میگه اصلا قوایی نیست، اصلا قوایی نیست که اول بریزه تو قوا، این نفس هست که رفته اونجا، از اول وارد نفس میشه، نه وارد قوا بشه و نفس از برای قوا ادراک کنه، چون یه حرف مشاه مرتبه پایین نفس، قوا دیگه نیست. همه حرف صدره هست ایشون در اینجا میگه که خود نفس که از پلکان بالا رفته، یعنی از پلکان چشم بالا رفته آلامده تو چشم، از پلکان گوش بالا رفته آلامده تو گوش، این همه بالکان های قصر هم دیگه، قصر گفتیم کلی این وجودیست که این نفس حاکم اون وجود مدبر اوست، یعنی حالا نمیشه گفت نگهبان، مدبر این قصره، یعنی قصر کل این ماده بدنیه. این باید از بالکان ها بره تو بالکان چشم قرار بگیره تا ببینه، بره تو بالکانی که گوشه قرار بگیره ببینه، توجه میکنید؟ یعنی باید بیاد اینجاها، منتها خودش میاد نه قوایش اونجا باشه. بله؟ خب بله دیگه، خود نازلش من معلومه، خودش میاد منتها در این مرتبه، مرتبه نازل ولی خودش نیست، خودش وقتی آمد توی چشم میشه مرتبه نازل، خودش وقتی آمد توی چشم میشه نازل، خودش میاد توی چشم میشه نازل، خودش میره تو عاقل میشه مترقی. یکیه، نه که مراتبش شما دارید متعدد حسابش میکنید. این تعلقاتش فرق میکنه، یعنی یه نفسه، مرتبه آریدانی نداره، تعلقاتش فرق میکنه. به قول ایشون وقتی میره تو این بالکن میشه باصره، میره تو اون بالکن میشه سامعه. نه که نفس فرق کنه، اون جایی که نفس نگاه میکنه فرق میکنه. که انه مثلا یه بالکن هست که یه خود زیغه، این از اون پنجره زیغ باید ببینه، یه خود اون یکی دیگه وسیع‌تر از پنجره وسیع‌تر باید ببینه، ولی این بیننده در همه جا نفسه. مرتبه رو این پلکان درست میکنه، ولی خود نفس داری بالا میره، نه مرتبه شو بفرسته بره بگه برو اون پله، برو رو اون بالکن. مرتبه نفس نمیره، خود نفس میره رو بالکن. رفت رو بالکن میشه مرتبه، که فرق میکنه با وقتی که همین نفس رو بالکن دیگه میره.
شما این مراتبه یه چیز آخر یه چیز برای آیا
من اینو دارم عرض میکنم، من مراتب رو قبول دارم، مراتب از ذات زیغ و سعه از نظر شدت و ضعف فرق میکنن. من اینو میخوام بگم، نفس وقتی میخواد ابصار کنه خودش میره ابصار کنه یا چیزی رو میفرسه، مرتبه رو میفرسه؟ نه، اجازه بدید، اجازه بدید ببینید. قوا رو نمیفرسه، قوایی نداره اصلا. قوا بنابرای نظر مشروعه، ایشون بیه قوا نداره، نداره، ایشون قبول نداره، سازمان قبول نداره، سازمان قوایی نفس قبول نداره. اگرم قوا میگه به اعتبار تعبیر رایج قوا میگه، بلا قبول نداره. ببینید چی دارم عرض میکنم، این توضیح که عرض میکنم کلام سطر رو روشن میکنم. نفس یه موجوده، مرتبه هم نداره، یک ذاته. گاهی از این پله بالا میره رو بالکن باصره قرار میگیره، این کلش هم یه قصره که همه اینا قوای ادراکیش بالکناش هستن، مثل چشم یه بالکنه، گوش یه بالکنه، لامسه همینطور. تو اینجا قرار میگیره، خودش میاد از پله بالا، میاد وارد این بالکن میشه، میشه نفسی که در این بالکن است. تازه مرتبه درست میشه، تازه مرتبه درست میشه. از این پله میاد پایین، از اون پله دیگه میره بالا، میره تو بالکن دوم، باز میشه نفسی که در این بالکن است. تازه مرتبه دوم درست میشه، خود ذاته که رفت آمد میکنه و سلام علیکم، خود ذاته که رفت آمد میکنه و تو هر بالکنی که قرار میگیره مرتبه مناسب همون بالکن رو پیدا میکنه. نظر این مرتبه است، یعنی مرتبه تازه درست میشه، نه مرتبه ای داشته باشه مرتبه شو بفرسه، نه نفس مرتبه ای دارد میفرسد تو باصره، نه خود نفس میاد تو باصره اونجا مرتبه پیدا میکنه، میاد تو سامعه مرتبه پیدا میکنه. پس ذات نفس همه کار رو داره انجام میده، منطقه تو هر جا که وارد میشه یه مرتبه خاصی پیدا میکنه. فقط توی عاقله دیگه لازم نیست از بالکن بالا بره، همون که نشسته چشارم بسه، اینا تشبیه ها، چشارم بسه هم بیشتر میبینه، ولی همون دیگه تو خونه نشسته، تو اتاق نشسته، در پنجره هم باز نکرده، تو هیچ بالکن هم واقع نشده، داره مشاهده میکنه، این میشه تعقل. این دیگه خود نفسه دیگه، حتی مرتبش هم نیست، خودش. اما تو جاهای دیگه که میره خودش میره، اما وقتی وارد اونجا شد اونجا میشه مرتبه براش، این میشه مرتبه خودش. پس همه جا خودش هست و مراتبش هست، مراتبش هست. نه یعنی اول مرتبه درست میکنه بعدم میفرسته، بلکه وقتی وارد شد تازه مرتبه درست میشه. این معنی مرتبه نفس. صدرا و ایشون مشانه، مشان متقدر اصلا قوه داره، اصلا قوه های آماده داره، قوه ها رو میفرسته، میگه تو کارتو انجام بده، حاصل کارتو به من واگذار کن، که حاصل کار قوا رو میگیره. ولی صدرا میگه نه، حاصل کار نیست، کار خودشه، از قوه چیزی نمیگه، اصلا قوه ای نداره که بخواد بگیره، مرتبه هم نداره، مرتبه رو میسازه. به این صورت عرض کردی. تشبیه قاضی سید خیلی تشبیه خوبیه، یعنی خیلی بیانش رساست، که نفس باید از یا ذات خودش رو مطالعه کند یا اشراف بر بالکن‌های قصرش پیدا کند، که بالکن های قصد همین ظاهرهای ادراکی هم مثل چشم و گوش و امثال زنش، اون اشراف بر اینا پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه، این میاد پیشی، میاد توی این مرتبه، میاد تو این مرتبه خودش مدرک میشه، مثلا تو این مرتبه و تو این پنجره، تو پنجره میشینه، تو بالکن میشینه، ادراک میکنه، این بالکن نشسته میشه مرتبه براش. فلامه حالا یکون هیزن ادراک ها به ذاتها، ادراکش به وسیله خودشه، قوای در کار نیست. سبا اون فیزالک، یعنی در این ادراک مساویست، ما تدرکه به رجوع الازاتها، که دیگه حتی از پله لازم نیست بالا بره، لازم نیست مسئله خاصی به دست بیاره، به ذاتش رجوع الازاتها میکنه. ولذی تدرکه به ظهور نفسه من شرفات قصرها، من شرفات قصرها. شرفات جمع شرف است، شرفه یعنی کنگره، کنگره های قصر، یک کنگره معلومه. شرف اینجا شرفات داره، ولی شرف هم گاهی گفته میشه. شرف جمع شرفه است به معنی بالکن و بالاخانه. شرف جمع شرفه است که شرفه به معنی بالکنه، شرفات جمع شرفه است که به معنی کنگره است. این کنگره تعبیر بهتر از بالکنه. بالکن دقت کردیم دور تا دورش دیواره، خیلی قصر از اونجا نمایان نیست. میره بالکن دیگه معلومه، یک جلو آمده سر جلوی پنجره که دور تا دورش دیواره، شاید خود حصار داشته باشه، ولی کنجره ها تقریبا لبه بام و دیوار قرار میگیره. اونجا دیگه کسی بره کامل قصر رو میبینه، رو پشت بامه تقریبا. شاید تعبیر کنجره بهتر از بالکن باشه. ازلیس، این ببینید ازلیس برای کی رفت اینجا، این شاید مطالعه کنید این ابهام براتون باشه که ایشون از این عباره، از این مطلبی که گفت، که گفت نفس خودش ادراک میکند، چرا رفت این مطلب؟ میگه نفس سجده نمیشه، خب میشه رفتی داره؟ جوابش اینه که ایشون وقتی همه کارها رو به نفس واگذار کرد، این احتمال داره که نفس جزئی از خودش رو برای ابصار بذارد، جزئی رو برای سمع، جزئی رو برای لمس و هاشزا. ایشون میگه نه، تجزیه نیست، خود نفس به ذاتها میره، نه جزئی رو بفرسته. از لیس معلا قولنا انها تدرکو به قواها، وقتی میگیم که نفس با قوایش ادراک میکند، منظور از قوا خودش هست که مرتبه خاص پیدا کرده، نه منظور این باشد که نفس تجزعت به ذاتها. نمیخوام بگیم نفس تجزیه پیدا کرد یا قوایش تجزیه پیدا کرد، نفس تجزیه دو چیز رو داره ایشون کار میکنه، یکی تجزیه نفس رو، یکی تجزیه قوا رو. تجزیه قوا یعنی چی؟ قوا که خودشون تجزیه هستن، تعبیر به قوا نشون میده که چند تاست، این خودش تجزیه هست. ولی توجه کنید منظور قوه ذاتی هست، قوه ذاتی نفس، قوه که مال نفسه، این بخواد تجزیه میشه که تجزیه بشه قوا درست میشه. اینجا تعبیر ایشون تعبیر به قواست، ولی تعبیر به قوه ذاتیه یه مقدار روشن تره، که مرحوم عاقلی حکیم تعبیر به قوه ذاتیه یا گاهی هم قوای ذاتیه میکنه. حتی معتقد است که در خیال یه قوه ذاتیه وجود دارد، چون اون قوه ذاتیه رو تنزل بده این پنج تا حاسه ظاهره درست میشه. قوه ذاتیه داره و خوب حرفیه، خود خیال میبینید هم میبینه، هم میشنبه، هم میچشد، هم بقیه از طریق اونها میگیره، در این حال خودش هم این پنجتا کار انجام میده. ایشون معتقده که خود قوه خیال یه قوه ذاتیه داره که هر پنجتا حاسه با اون قوه ذاتی ادراک میشن، اگر اون قوه ذاتیه رو تنزل بده این پنجتا حاسه میشه. حرف جالبی، البته بقیه هم این حرف رو قبول دارن، دوتا ایشون تشریح کرده. اینجا منظور قوه ذاتی است، قوه ذاتی تجزیه نمیشه، نفس هم تجزیه نمیشه. مراد ما از قولنا انها تدرک به قواها این نیست که نفس تجزعت به ذاتها او به قواها ذاتیه، این تبیر ذاتی هم داره ایشون، به قواها ذاتیه تجزیه میشه. بعد فی هذه المحال، این فی هذه المحال متعلق به تجزعته، منظورم این نیست که خود نفس یا قواش در این چند تا محل تجزیه میشه و حاصل درست میشه. و تخصصت منظور اون نیست که نفس متخصص می شود حسب تجزیه تلک الاحوال. این احوال یعنی همین حالات خاصی که در جسم هستن. این کلمه احوال میخواد مناسب باشه، هم وزن باشه با حاضر المحال گفته تلک الاحوال، ولی منظورش همینه، یعنی در این محل ها نفس تخصص پیدا میکنه بر حسب تخصصی که خود این محل داره. این محل خاص ابصاره، نفس هم که رفت اون محل خصوصیت ابصار پیدا میکنه. این محل خاص استماعه، نفس هم وقتی رفت اونجا خصوصیت استماع پیدا میکنه. این محل خاص مثلا چشیدنه، نفس وقتی رفت اونجا همون خاصه چشیدن رو پیدا میکنه. اینطور نیست که نفس تخصص پیدا کند به حسب تخصص این احوال یا این محال، این محل ها. بله تخصص از ناحیه تجزیه ها، تجزعت فی هذه المحال و تخصصت حسب تجزعت تلک الاحوال. بله نفس تخصص پیدا میکنه ولی علا حسب تجزیه نیست، علا حسب تجزیه نیست. تخصص پیدا میکنه یعنی وقتی نفس رفت توی ابصار میشه باصره، وقتی رفت توی گوش میشه سامعه، این هست. تخصص پیدا نمیکنه، اما تخصص حسب تجزیه اینها پیدا نمیکنه. یعنی اینطور نیست که اونها که متجزی شدند نفس هم بیاد اونجا و متجزی بشه. اونها تخصصشون بعد از تجزیه است، نفس تخصصش بعد از تجزیه نیست، چون اصلا تجزیه بر اون وارد نمیشه. لانها یعنی نفس، لیست تتجزی نه فی ذاتها ولا به قواها، نه ذاتش تجزیه میشه نه قواش تجزیه میشه. ذاتش تجزیه نمیشه چرا؟ اما الاول یعنی تجزیه نشدن ذاتش، فلی تجرد ها، چون ذاتش مجرده و مجرد تجزیه نمیشه. و اما ثانی یعنی قوایش تجزیه نمیشود، فلان تجزیه تل قوال مختلفته تستلزم الماده لا محاله. قوا وقتی تجزیه میشن ماده میخوان و نفس قرار شد ظهور تام پیدا کنه، دیگه ماده نخواد. پس این چنین تجزیه براش نیست، تجزیه قوا هم براش نیست، چون اگر قوا بخوان تجزیه بشن ماده میخوان، ماده شون هم مال نفس باید باشه. اون تجزیه بدنی که مال اجزای بدنه، تجزیه قوا احتیاج دارد به ماده که اون ماده تجزیه بشه. پس تجزیه باطل شد. حالا یه راه دیگه هم هست که ما قائل به تجزیه نشیم، بگیم که نفس یک شیه، جز جز نشده ولی اندازه داره، چون اندازه داره بعض بعض میشه، به بعضش ادراک ابصاری داره، به بعضش ادراک سمعی داره و هاکزا. نه تجزیهش کنیم، تجزیه کنیم مثل اینکه مثلا رو این جسم خط بکشید و با خط قسمتی رو از قسمتی که جدا کنید، یا خط بکشید یا ببرید به هر ترتیب. اما وقتی میگیم تجزیه نشه به بعضش این کار رو بکنه، یعنی همونطور به وحدتش باقی بمونه، متعدد نشه، ولی همینی که واحد است بعضش رو به این کار وادار کند بعضش رو اون کار. ایشون میگه اینم باطله، چون درست تعدد نیست ولی تقدر هست، یعنی لازم میاد که نفس متقدر بشه، یعنی اندازه پیدا کنه که شما این اندازه رو به بعضها تقسیم کنید. اون وقتی که تقسیم فکی میکنید، جزئی رو از جزئی دیگه کاملا جدا میکنید، در اون حالت نفس متعدد میشه، ماده میخواد متعدد میشه. اگر بخواد که وحدتش رو حفظ کنید، فقط بگید همین واحد بعضیش رو میفرستد برای ابصار. ما گفتیم کلش رو میفرسته برای ابصار، که کلهو بصیر و کلهو سمیع. اما حالا شما بگید بعضش رو میفرسته برای ابصار، ایشون میگه که این باعث تقدر نفسه، یعنی باعث میشه که نفس مقدار پیدا کنه. درباره نفس بله قابل تصور نیست، ولی درباره اموری که مقدار دارن چرا قابل تصوره؟ مثلا فرض کنید که اشیایی که مقدار داشته باشن، خب قسمتشون بالاست قسمتشون پایینه، بدون اون قسمت بالاش مال ابصاره که کال شریف، قسمت پایینش مال هضم میشه کال ضعیف. ابی نداره بگیم اینطوری در چیزهایی که قسمت میشن اندازه دارن. مثلا بگیم که مثل خود بدن، خود بدن قسمت بالاش نگاه کنید میبینید مال ادراک و مال کارهای پسندیده است، قسمت متوسطش مثلا مال هضم و غذا میناست. خود مقدار دیگه خب این وقتی کلمه بعض میاد مقدار دیگه. بله اون کاری که انجام میده، کاری که انجام میده متفاوته، ولی به توسط این کارهای متفاوته به توسط چی داره انجام میده؟ خودش داره انجام میده، نه که کلش بیاد برای این کار. بعضشو میفرسه برای این کار، بعضشو میفرسه برای اون کار. این شدنیه که البته در مثل نفس اینطور نیست، چون نه که بسیطه، نمیتونیم بگیم بعضشو میفرسه. ولی خب الان قبل از حرف ایشون خود ما چه تصویری داشتیم از نفس؟ تصویر اون که بعضی از نفس مشغول فعالیت تغذیه میشه، بعضی مشغول فعالیت ادراک میشه، بعضی مشغول فعالیت تحریک میشه. وقتی به ما میگفتن نفس بعض نداره، اون وقت اصلاحش میکردیم. ولی تصور عرف عادی همینه که نفس بخشش مشغول فلان کار، بخشش مشغول فلان کار. اصلا تصور اینه، اصلا معلوم میشه میشه، یعنی لااقل تصور میشه، لااقل در مورد توهم میشه. ولی چون نفس مقدار نداره نمیتونه بگه شیء که مقدار داشته باشه. بله مثلا پس من میخوام رو دیوار عکسی بکشیم، خب یک قسمت از عکس بالا میفته، قسمت از عکس پایین میفته. این دیوار یه دیوار بیشتر نیست، ولی بعضش محل اون نقشه، بعضش محل این نقشه. حالا این مال انفعال، مال فعل هم همینطور، بخشش اون کارو میکنه، بخشش اون کارو میکنه. وقتی یک امر واحدی مقدار داشت، میتونه بعضش منفعل بشه از چیزی، بعضش منفعل بشه از چیز دیگه. همچنین میتواند بعضش فاعل باشد در چیزی، بعضی فاعل باشد در چیزی. پس مقدار داشتن مجوز این است که بعضی و بعضی درست شود، حالا این بعضها منفعل باشن یا فاعل. ولی وقتی که نفس مقدار نداشت، دیگه نمیشه گفت بعضش مشغول این کار است و بعضش مشغول اون کار. همونطور که نمیتونیم نفس رو تجزیه کنیم و هر جزئی رو به سمتی بپرسیم، نمیتونیم نفس رو هم تبعیض کنیم و هر بعضی رو به سمتی بپرسیم، که تجزیه با تبعیض فرق میکنه. تجزیه احتیاج داره به این که اینا از هم جدا بشن، تبعیض لازم نداره جدا بشه. یک شی بعضش رو صرف کاری میکنه، بعضش صرف کاری. و لیست ایزن مدرکتن به بعضها شیئن و به بعض آخر امرن آخر. اینطور نیست که نفس با بعضش شیئی را ادراک کند، یعنی مبصرات رو، و به بعض آخرش امر دیگری رو ادراک کنه، مثلا مسموعات رو. و الا لکانات متقدرته، و الا متقدر میشه، صاحب قدر میشه، اندازه پیدا میکنه، در اینکه نفس اندازه نداره. بعد از متقدرتن عطف گرفته. چی خونده میشه؟ من خوندم ولا اوزرم. نسخه در اختیارم نبود که ببینم اینجا چی جوریه. همینی که هست منش میکنم. این ولا وزره یا ولا وزر احتمالش هست. لا وزر، وزر یعنی گناه، وزر یعنی پناهگاه. کلا لا وزر تو قرآن داریم، یعنی پناهگاه و معملی نیست. اینجا هم ولا وزر یعنی پناهگاهی نیست، لاوز یعنی گناهی نیست. لعوزر یعنی چی؟ این لعوزر به نظرم بهتره. لکانت متقدرتن و لعوزر، اون لام داره، اینم لام داره. اوزرم معنی مختلف داره، بردن و مخفی کردن. اینجا من لعوزر رو مخفی کردن میگیم، و لعوزر یعنی مخفی میشه، مقدر میشه و مخفی میشه. یعنی مقدر چه شد؟ مقدار که پیدا کرد، ماده پیدا میکنه. ماده که پیدا کرد، دو مرتبه خفا شروع میشه، در حالی که ما نفس رو پس کردیم ظاهرتون به تمام ها. نفسیست که ظاهر به تمام هاست، خفا نداره، مخفی نیست، تو ماده نیست. در حالی که اگر مقدار پیدا کرد، مادی میشه، وقتی مادی شد اون ظهور تام میشه، از بین رفته و مخفی در ماده میشه، خلق ورز هم تازه لازم میاد. من عبارت اینطور معنا کردم، حالا اگر نسخه اینه که همینطوری معنا میکنیم، اگر نسخه چیزی هست باید دیگه. ولی در هر صورت این عبارت کامل بر من روشن نیست. لا بزره خونده میشه، لا بزر خونده میشه، لا اوزره خونده میشه، همش احتمال داره. و لا اوزره به نظرم بهتر میاد. فاصله که بین لا و بزر گذاشته اینو مصحح گذاشته. این دلیل نمیشه که حتی لا پس لا بزر بخونیم یا لا بزر بخونیم. میشه لا اوزر بخونیم. خب همزه رو الف نذاشته. لا اوزره اگه بود همزه میذاشت، همزه نذاشته. خب اینا کار مصححه. دلیل نمیشه. مصحح اینطوری فهمیده. بله اون بل مال مطالب قبله، مال لاوزر نیست یا لاوزر نیست. من خیلی نتونستم منو کنم، لاوزر هم نتونستم منو کنم، فقط لاوزر منو کنم. چرا؟ وز معنی سنگینیه، به معنی هم بار سنگین. وز یعنی سنگین. گناه هم اگر میگن وز به خاطر همینه که بار سنگینه بر نفس، تو قریبه است برای نفس. مفر یعنی پناه کن، وقت لاوزر یعنی پناه، یعنی مفری نیست از اینکه مقدر متقدرش کنی. اینا خب بد نیست، ولی خب یه خود نچسبه. لاوزره که من گفتم خوب چسبوندمش. نه اون لاوزر که من منع کردم خوب چسبوندمش، حالا درست غلطه نمیدونم. بله خب اگه لاوزر باشه یعنی لاوزر موجود، یا لاوزر یعنی لاوزر موجود، حملی و تحمیلی برش نیست. ولی لکانت مقدرت متقدرتن و تحمیلی برش نیست یعنی چی؟ ولی خب عبارت معنا میشه، اما
چیکار؟
نه میگه مقدر میشه، مقدر میشه در حالی که
اگه اینجور بگیم در حالی که اینجور هم نیست.
و الا لکانت متقدرتن لازم میاد که نفس متقدر باشد، در حالی که اون ادراک هم براش سنگین نیست. گفتن نداره، حال در صورت ابی نداره، هر جور معنا کردی. شاید نسخه رو نگاه کنیم یه چیز دیگه باشه، ولی نسخه اگر این باشه به یکی از این صورت ها معلوم میشه دیگه. یا لاوز میخونیم، یا لاوزر میخونیم، یا لاوزر میخونیم، راه دیگه نداریم، چیکارش میتونیم بکنیم؟ جور دیگه نمیشه خوند.
لاوزر
غیر از این هم تو لغت نداریم، یا وزره یا وزره یا اوزره.
این لاوزر هم نمیشه.
بله لابسه یعنی لابسه یعنی مقدر، یعنی صاحب مقدار میشه و اشکال نداره. اینطور میشه لابسه منشون اینه، صاحب مقدار میشه و اشکال نداره. در اون چه اشکال داره؟ نمیتونه بگه لابسه. بلهیه به کلها این اضراب از همه است، نه تجزیه میشود که با جز اش این کار رو کند، نه تبعیض می شود که با بعضش این کار کند، بلهیه به کلها قوتان واحده. نفس با کلیتی که دارد یک قوه است، یک قوه است که ظهورات مختلف پیدا می کنه و مراتب مختلف. بلهیه به کلها قوتان واحده فهیه مبصرتون به این کنها سامه، نه به بخشی مبصر باشد به بخش دیگر سامه، به جزئی مبصر باشد به جزئی دیگر سامه، بلکه به عین همون سامه بودن مبصر است. و انها لامستون به عین کنها زائقه، شامتون و عاقلتون به عین کنها مدرکتن کذالک، یعنی به عین کنها شامتون، به عین کنها عاقله، عاقلتون به عین کنها شامه، کذالک یعنی این دیگه، عاقلتون به عین کنها مدرکتن کذالک یعنی شامتون و عاقلتون. اینطور میشه شامتون به این کنها عاقله، عاقلتون به این کنها شامه، چون تو کذالک هم شامه رو میاریم هم عاقله رو میاریم، وقت به این صورت عبارت در میاد که عرض کردن. لکن لم یکن ادراک حال المحسوسات الخارجت عن ذاتها نحوان من الخروج الا به حسب الا به ظهورها حسب ما تظهر و تلک المحسوسات. ادراکی که نسبت به محسوسات دارد، ادراکی که نسبت به معقولات داره که گفتیم خارج از ذاتش نیست، همون ذات خودش رو مراجعه میکنه و معقولات رو در ذات خودش میابه. اما ادراکی که محسوسات داره، محسوسات به نحوی از نفس خارجن، چون نفس نفس ناطقه است. نفس ناطقه محل صور عقلیه است، محل صور محسوسه نیست. محل صور نفسوسه محسوسه باصره و اون نیروهای جسمانیه. بنابر نظر مشروع میگیم نیروها، اونا محلن برای محسوسات، نفس محل محسوسات نیست. پس محسوسات باید به نحوی خارج باشند از نفس، نه خارج کامل، به نحوی باید خارج باشند. یعنی چی به نحوی خارج باشند؟ اصل محسوسات رو، کلی محسوسات نفس داره که مقولات هست، کلی اونها رو داره. بعد جزئی اونها و اشخاص اونها بیرون از نفس هست. نفس باید این کلی رو بر اون جزئیات تطبیق کنه. وقتی جزئی در مقابل پنجره نفس قرار میگیره، یکی از جزئیات در مقابل پنجره نفس قرار میگیره، نفس این کلی رو بر اون جزئی منطبق میکنه، اون جزئی رو به عنوان فردی از این کلی میابه. بازم میبینید از خودش خارج نمیشه، ولی یه فعالیتی میکنه و اون فعالیت اینه که این کلیه موجود در خودش را بر این جزئی حاضر در مقابل پنجره قوه ابصار تطبیق میکنه و بعد از تطبیق میفهمه، از پنجره این جزئی وارد میشه. ولی نفس در درونش این جزئی رو داره، منتها در ذهن کلی اینطوری ادراک میکنه. لیکن لم یکن ادراک حال المحسوسات الخارج خارج عن ذاتها نهبا من الخروج. محسوسات کاملا از ذات نفس بیرون نیستند، یه نوع خروجی دارن، اصلشون ریشهشون اون کلیشون تو نفسه، ولی خودشون به شخصیتشون و به محسوس بودنشون به مادی بودنشون نخارجند. پس یه نوع خروجی از نفس داره. ادراک نفس نسبت به این محسوسات لم یکن الا به ظهورها حسب ما تظهر تلک المحسوسات. نفس ظاهر می شود آنجایی که این محسوس ظاهر شده. محسوس ظهور ابصاری دارد، نفس تو همون محل ابصار ظاهر میشه تا ظهور مناسب با اون محسوس پیدا کند و اون محسوس رو به توسط این ظهور مناسب ادراک کنند. یعنی اینطور نیست که وقتی که محسوس ما ابصاریست و قابل دیدنه یعنی مبصره، نفس بره از پنجره گوش وارد بشه، از اونجا وارد نمیشه، چون اون محسوس ظهورش با ظهوری که از پنجره گوش حاصل میشود یکسان نیست. محسوس ظهورش با ظهوری که نفس از پنجره بصر پیدا میکند روشن میشه، مناسبه. لذا نفس می رود ظاهر شود در همون جا که محسوس می تواند ظاهر شود. یعنی نفس در اون پنجره ظاهر می شود که محسوس هم جلوی اون پنجره ظاهر شده. روشن مطلب دیگه. الا به ظهور نفس به حسب آن چه که این محسوس ظاهر می شود. یعنی همون جوری که محسوس ظاهر شده نفس هم همون جور ظاهر می شه، تا ظهورها مناسب بشوند و نفس در این ظهور مناسب بتواند اون ظاهر رو و اون محسوس رو ادراک کند. و ذالک، این که میگیم باید ظهورها مناسب باشد، لمناسبت بین المدرک و المدرک فی موطن الادراک. در موطن ادراک باید مدرک و مدرک مناسبت داشته باشند، در موطن ادراک مناسبت داشته باشند، ولی ممکنه شی در بیرون از موطن ادراک یه جسم مادی باشه، مدرک که نفس مجرده، اینا از این جهت با هم مناسبت ندارن. ولی تو موطن ادراک که جمع کنی، اون بشه مدرک، این بشه مدرک، مناسبت پیدا میکنه. یعنی اون میشه مبصر، این میشه بصیر، مبصر با بصیر مناسبه. برای از موطن ادراک که بگذری، یعنی کاری به ابصار نداشته باشی، میبینی یه نفس مجرده و یه شیء مادیه، اینا مناسبت ندارن. در موطن ادراک مناسبت دارن. جعلت این جاهلیت جواب یک لمای مقدری باید قرار بدوش. اگه اون زالک نبود گفتیم ول مناسبت بین المدرک و المدرک فی موتن الادراک جاهلیت لظهورها مظاهر خوب بود. اون زالک نمیذاره ما این جاهلیت رو مربوط کنیم به مناسبت. یه لمایی تقدیر میگیریم یا اون زالک رو ازش قطع نظر میکنیم تا اینو باید درست بشه. چون باید بین مدرک و مدرک مناسبت باشد خداوند پنجره های مختلف آفریده که هر کدوم مناسبن با مدرکی از مدرکات و نفس در اون پنجره ها حاضر میشه تا مناسب اون پنجره رو ادراک کنه. در پنجره ابصار حاصل میشه تا مبصرات ادراک کنه، در پنجره سمع حاضر میشه تا مسموعات ادراک کند و هاکذا. جعلت لظهور نفس مظاهری، نفس باید ظاهر میشه تا بتونه ادراک کنه. کجا ظاهر میشه؟ نه تو این پنجره ها ظاهر میشه. کدوم پنجره؟ پنجره مناسب با اون مدرک. جعلت لظهور این نفس مظاهری که اون مظاهر قوات الهواس. قوه جمع قوه است، قوه یعنی دریچه، پنجره، روزنه، روزنه های حواس، پنجره های حواس. اون مظاهر اینا هستن و نفس هم باید تو این رو ظاهر بشه. و شبائکو هیه حوائل الاختناس، عطا بر قوهاته مظاهر و هیه شبائکو که حوائل الاختناس. شبائک شبکه از شبکه دامه، حوائل هم همون دامه، دام های اختناس. اختناس این چه کار؟ حوائل جمع حباله است، حباله به معنی دام، اختناس هم معنی شکار کردن. یعنی این مظاهر همون دام های شکار کردن مدرکات است. وقتی نفس میخواد مدرکات رو شکار کنه باید از این دام ها استفاده کنه و خودش در این دام ها ظاهر شود تا شکار رو به اختیار بگیرد. و الا یعنی اگر مناسب، اگر از این لزوم مناسبت بین مدرک و مدرک که باعث لزوم ظهور نفس در این شبائک می شود بگذاریم، یعنی اگه توجه به این شبائک نکنیم فهیه مبصرتون به کل نفس به کلش باصره، ولی ظهورش اقتضا میکند که تو این شبکه بیاد یا تو این کوبه بیاد. ظهورش اقتضا دارد. اگر نبود که ظهورش این اقتضا رو میکرد نفس احتیاج به این شبکات نداشت، به کلش بسیر بود، به کلش سمید. و الا یعنی اگر این ظهور لازم نبود، این مناسبت مورد احتیاج نبود، نفس احتیاجی به این مظاهر نداشت، بلکه فهیه مبصرتون به کلها، سامعتون به کلها، مدرکتون به جمیع الادراکات به تمام ذاتون. یا مدرکتون اینطور بهتره، مدرکتون لجمیع الادراکات به تمام ذاتها، که اون اولی رو با لام معنا کنیم، دومی رو به به، یعنی تمام ادراکات رو به تمام ذات عهده‌دار بود، نه ادراکی رو با این بخش، ادراکی رو با اون بخش، بلکه همه ادراک ها رو با تمام ذات انجام میداد. ولی این که میبینیم باید هی به ظاهر تیکه تیکه بشه و توی پنجره ها و دام ها بره، اون به خاطر اینه که باید هر محسوسی رو با هر محسوسی مناسبت پیدا کنه و این مناسبت ها اقتضا میکنه که این بره تو اون دام هایی که مناسب اون محسوسات و اون شکار هاست. بله؟ چی رو؟ موتن ادراک نه، موتن ادراک نه، مدرکات جزئی رو خارج میده. موتن ادراک خارج نمیده. نه، موتن ادراک یعنی جهان ادراک، یعنی عالم ادراک. نمیشه ادراک خود نفس، نه موتن ادراک
نفس باش خارج بشه.
نمیگه اینو، نمیگه نفس خارج بشه، میگه مدرک خارجه. باید بین مدرک خارجی و مدرک یه مناسبتی تو موتن ادراک باشه. موتن ادراک یعنی در فضای ادراک، نه در خارج، نه در خارج.
طوری که شکاسونی از در از
بالاخره محسوس خارجه ها به نحو مال خروج محسوس خارجه باید دامو برای این خارجی بندازه، نه موتن ادراک خارجه. موتن ادراک خود نفسه، نفس در درون خودش داره ادراک میکنه. خب تا اینجا مطلب تمام شد. حالا میخواد عبارت مسئول که فرموده من عرف ربه فقط عرف رب نفس، من عرف نفس فقط عرف ربه، اینو میخواد معنی کنه. نفس ما دو تا خاصه دارد که از این جهت میتونه معرف اله باشد، یعنی وسیله بشود برای شناخت اله. نه شبیه الهه، خدا که شبیه نداره، بلکه آیت الهه که با این آیت میتواند اله رو معرفی کند و به ما بشناسند. اون دو تا خاصیت چیه؟ یکی نفس ما جامعه، همونطور که دیدید یک نفس است ولی در این حال هم بصیر هم سمیع هم علیم هم خدیر هم ایش. خداوند هم همینطوره، یک موجود از همه چیز، یعنی همه کمالات، هم سمیع هم بصیر هم علیم و بقیه. این اولا. ثانیا نفس وقتی میخواد بشنود به تمامش میشنود، میخواد ببیند به تمامش میبیند، یعنی سمع است کلها، ابصار از کلها، وجود از کلها. فارابی گفته خداوند علم از کله، قدرت از کله، حیات از کله، روایت هم که داریم. از این جهت هم ملاحظه میکنید که نفس آیت ربه. از این دو جهت آیت ربه ایشون فقط جامعیت رو میگه، و البته این که گفتن فقط جامعیت رو میگه تسامح کردم و توضیح میدم. از این طریق میتونیم خدا رو بشناسیم، بنابراین من عرفه نفسه و فقط عرفه ربه معنا شد. ایشون میگه و به هازه الجمعیت. به هازه الجمعیت، جمعیت یعنی چی؟ جمعیت رو دو جور باید معنا کنیم، یکی جامعیت، یکی جمعیت یعنی پخش نبودن، یعنی مدرک عالم نبودن به بعض، قادر نبودن به بعض، بلکه عالم بودن به کل، قادر بودن به کل، یعنی کلش قدرت است، کلش علم است، که جمع کنید، تبعیض نکنید، تجزیه نکنید، نگید به جزءش عالم است، به جزءش قادر است، بلکه به همین جمعی که هست عالم است، یعنی به کلش، کلش علم است، کلش قدرت است، که جمعیت رو دو جور معنا کرده. یکی جامعیت در مقابل فاقد بودن، جامع است یعنی فاقد نیست. یکی جمع بودن در مقابل جز بودن و بعض بودن، تبعیض نمیشه، تجزیه نمیشه، جمعه، یه پاس چست برد. هر دو جور معنا کردن، وقتی ایشون داره به هر دو خاصیت اشاره میکنه که نفس ما از هر دو جهت آیت ربه، بنابراین میتونه معرف رب باشه. و به هذه الجمعیت ورد فی شأن نفس از ناحیه مدینه العلم که پیغمبر است و باب مدینه العلم که حضرت امیر علیه السلام است، وارد شده که من عرف نفس و فقط عرف ربه. و بل جمله فهیه به ذاتها، نفس داره میگه به ذاتها، به ذاتها، یعنی نه قوش، قوش رو مطرح کنی، قوه نداره، خودشه. فهیه به ذاتها قوتن باصرتن و سامعتن و بشمر الی غیر ذلک من القوا. گفته میشه فخر رازی به گردن فلسفه خیلی حق داره. غزالی و فخر رازی هر دو تصمیم گرفتن که فلسفه رو محوش کنن و هرچی تونستن اشکال شد. غزالی تهافت الفلسفه رو نوشت، اول مقاصد الفلسفه رو نوشت که بفهمون من فلسفه رو میفهمم، اگر تهافت رو نوشتم از باب نفهمی نیست، از باب این که نشکال دارم، و در تهافت اشکال کرد. فخر رازی هم که کتابش پر اشکاله، مباحث مشرقیه رو نوشت که به اون مباحث مشرقیه رو شفا رو توضیح داد، خوبم توضیح داد، یعنی مباحث مشرقیه شرح کاملی است بر شفا، ولو به ظاهر شرح نیست ولی در باطن شرح، ولی همه جا اشکال کرد. یکی از حقوقی که به گردن فلسفه فخر رازی داره همین اشکالاتی است که در باب ادراکات کرده. شما مراجعه کن به مباحث مشرقیه‌اش، تو هر ادراکی که وارد شده، ابصار رو گفته، سمع رو گفته، لمس رو گفته، هر چی وارد شده اشکال کرده که اینا هیچ کدوم نه لامسه داریم نه باصره داریم نه هیچی نداریم، یه دونه نفس بیشتر نداریم، همه کارا رو هم یه نفس میکنه، همه کارا رو هم یه نفس انجام میده، هیچ احتیاجی به قوام نداریم، همه رو خراب کرد، هر چی مشتا گفت این خراب شد. ولی فخر رازی قاعده الواد قبول نداشت، معتقد بود شش تا شاه برادر را کرده، معتقد بود که واحد میتواند کارهای متعدد کند. خب نفس واحد میتونه همه کار را انجام بده، هیچ برش مشکلی نبود. ولی صدر را قاعده الواد قبول داشت، نمیتونست بگه نفس واحد این همه کار میکند، باید یه راهی حل میشد. بالاخره اگر نفس رو صاحب بله اون جواب سپخ صدر را داده، ولی اگر ما نفس رو صاحب اعتبارات و جهات و حیثیات نبینیم قاعده درش جاری میشه که میبینیم. حالا میبینیم شالان صدر را داره بیان میکنه که الان عرض میکنه نفس رو فخر رازی دارای اعتبارات و اینا ندید. علایه حالین اینا رو فخر رازی ندیده و در این حال اجازه داده که نفس صاحب کارهای مختلف باشه. نوبت به صدر رسید، نمیتونست این حرف فخر رو قبول کنه، چون نفس اگر بخواد واحد کامل باشه قاعده الواحد میگه جز یک کار انجام نمیده و این همه کار رو به عهده‌اش نمیشه گذاشت. صدر آمد برای نفس حیثیت درست کرد که اون حیثیت همین پنجرهاییست که ایشون میگه، یا تعبیر خود صدر مراتب برای نفس مراتب درست کرد، گفت با این مرتبهش این کار میکنه، با اون مرتبه اون کار میکنه، مشکل قاعده الواحد هم حل شد. یعنی تقریبا میشه گفت زیربنای حرف صدر رو فخر رازی درست کرد، و اگه فخر رازی بر مشروع اون اشکال نمیشد صدر اینطوری مسئله رو حل نمیشد. صدر مسئله رو به این صورت حل کرد، مرحوم غازی به این صورت حل کرد به برکت اشکالهایی که فخر رازی کرد. بنابراین فخر رازی بسیار با گردن حساب حق داره و تقدیر بر این بود خدا بعد از فخر رازی خواجه را آورد، و خواجه اگه نمی آمد فخر رازی و غزالی واقعا بساط فلسفه جمع کرده بودن، و اون آمد دوباره بساط پهن کرد، نه بساط فلسفه پهن کرد، کلام رو هم با فلسفه مخلوط کرد، اصلا تمام نظام فلسفه و کلام رو عوض کرد. بعدم یه نوبت به بعدی رسید.